زدلم واشه.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. رؤسای جمهور ایران و چین در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند دیدار و درباره ارتقای مناسبات دو جانبه به ویژه همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. آقای رئیسی در این دیدار با قدردانی از مواضع سازنده چین در روند عضویت ایران در پیمان شانگهای از نقش‌آفرینی آن کشور برای پیوستن کشورمان به سازمان بریکس هم استقبال کرد. رئیس جمهور برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه اراده دو کشور برای توسعه همه‌جانبه روابط دانست و گفت ایران با وجود همه دشمنی‌ها هرگز در مسیر پیشرفت و توسعه متوقف نشده و نمی‌شود. آقای رئیسی با اشاره به بدعهدی آمریکایی‌ها و اروپا در عمل به تعهدات رفع تحریم گفت ایران به هیچ وجه مقابل قلدری آمریکا کوتاه نمی‌آید. رئیس جمهور چین هم با قدردانی از مواضع مستقلانه جمهوری اسلامی ایران در موضوعات بین‌المللی گفت روابط تهران و پکن راهبردی است و فارغ از هر تحول بین‌المللی توسعه می‌یابد. آقای شی جین پینگ با اعلام حمایت چین از عضویت ایران در سازمان بریکس از آقای رئیسی دعوت کرد به چین سفر کند. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت تا کنون 2 میلیون نفر از زائران اربعین به کشور بازگشتند. سردار شرفی صبح امروز در پایانه مرزی مهران گفت حدود 3,300,000 نفر از زائران کشورمان با آرامش و با دریافت خدمات مناسب به عتبات عالیات مشرف شدند و از این جمعیت تا کنون حدود 2 میلیون نفر به کشور بازگشتند. وی افزود وضع رفت به عتبات عالیات محدود است ولی ادامه دارد و موج برگشت زائران هم در مرز مهران سنگین است. وی تاکید کرد دیگر امکان صدور گذر ویژه اربعین از همکنون به بعد میسر نیست چون سامانه ها تعطیل است و در طرف عراقی هم امکان پذیرش وجود ندارد. وی این را هم گفته که کسانی که تاکنون برگ گذر دریافت کردند می توانند به عتبات مشرف شوند، اما برای ثبت و برگ مجدد دیگر فرصتی باقی نمانده است. مراسم راهپیمایی اربعینی‌ها در تهران همزمان با اربعین در روز شنبه 26 شهریور برگزار می‌شود. راهپیمایی اربعین تهران از ساعت 7 صبح از میدان امام حسین آغاز می‌شود و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ادامه خواهد داشت. تمهیدات پلیس برای پیاده روی اربعین حسینی در تهران. با برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی در روز شنبه که از میدان امام حسین تا شهر ری خواهد بود، پلیس پایتخت تمهیدات ویژه ترافیکی و انتظامی را با بکارگیری 15,000 نیرو به صورت محسوس و نامحسوس اجرا می کند. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
نیمه شب جمعه هر گونه پارک در طول مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین، طول خیابان 17 شهریور، میدان شوش، خیابان فدایان اسلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی کلن ممنوع خواهد بود. همینجا مردم عزیز و شهروندان دقت لازم رو داشته باشن و اگر خودروی طول این مسیر باشه با جرثقیل های پلیس هم و جا به جا خواهد شد و به پارکینگ ها منتقل خواهد شد. نکته بعدی خیابان های عمود به طول این مسئله که عرض کردم کلن تردد و به خصوص از خیابان 17 شهریور و فدائیان اسلام ممنوع خواهد بود. تمام این خیابان ها از ابتدای صبح روز شنبه در واقع ممنوع خواهد بود.
ساخت ریزربات دارورسان با قابلیت حل شدن در بدن. پژوهشگران یک ربات بند انگشتی با توانایی تا شدن، غلط زدن و حل شدن در بدن ساختند که میتواند دارو را به قسمت‌های مختلف بدن برساند. این ربات از ژلاتین ترکیب شده با میکرو ذرات اکسید آهن تشکیل شده است. بیشتر ربات‌های بند انگشتی از مواد غیر قابل تجزیه بر مبنای سیلیکون ساخته می‌شوند که پس از انجام وظیفه باید با عمل جراحی از بدن خارج شوند. اما انجمن شیمی آمریکا میگوید این ربات جدید با توانایی حل شدن در آب این معضل را برطرف ساخته است. نخبگان یک مجموعه دانش بنیان دستگاه کشت سلولی را که در درمان ناباروری کاربرد دارد بومی سازی کردند. هزینه واردات این دستگاه 4 میلیارد تومان است که با 1/8 قیمت نمونه مشابه خارجی تجاری سازی شده است.
تولید و ساخت تجهیزات فناورانه ایرانی در حوزه درمان ناباروری. انیکوباکتور یا همان دستگاه کشت سلولی که در زیست فناوری تولید شده. اسماعیل صدرالدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
تکنولوژی تولید در واقع انیکوباکتورهای رولینگ باسل، این تکنولوژی خاصیه. تویش شاید شرکت‌های معدودی تو دنیا در واقع این کارو دارن انجام میدن.
علی محبی، جنین شناس.
یه سری رولرهای بزرگی داره که وظیفش کشت سلول‌ها و مثلا کشت باکتری‌ها تو سطح عمده است.
دستگاه کشت سلولی در شرکت فناور با 1/8 قیمت نسبت به نمونه خارجی تولید شده. علی محبی، جنین شناس.
تقریبا یه چیزی نزدیک به 4 میلیارد تومان هزینه‌اش میشد وارد کردن این دستگاه، در صورتی که الان با شبیه سازی این تکنولوژی در شرکت دانش پژوهش فجر حدوداً 1/8 قیمت این تموم شده است.
یا ساخت تجهیزات فناورانه ای که در لقاح مصنوعی پرکاربردند. آرمین آبدینی، مدیر شرکت دانش بنیان.
محصولات کمک درمان ناباروری درش تولید میشه، اهم از نیدل های مخصوص تلقی و نیدل هایی که اسپرم رو داخل تخمک قرار میدن و باعث لقاح مصنوعی میشن و تمامی اقلام مصرفی سیستم فریزینگ جنین.
0 تا 100 این تجهیزات توسط دانش بنیانی ها تولید شده. محسن عدالت‌پور، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
این محصولات کاملا خارجی بودن و ما از کشورهای مختلف مثل سوئد، مثل سوئیس و اتریش محصولاتی که تولید میشه، مثلا آلمان، و ما با کاری که کردیم و تحقیقاتی که کردیم سعی کردیم همه اینا رو بومی سازی کنیم.
نخبگان داخلی در سالهای گذشته در جهت رفع وابستگی گام برداشتن و امروز توانستن محصولات مختلف را در زیست بوم فناوری کشور تولید کنند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور رئیس جمهور برای بررسی حادثه فوت مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی. آقای رئیسی که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می‌برد به وزیر کشور دستور داد حادثه پیش آمده برای مهسا امینی را پیگیری و بررسی کند. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هم در خصوص خانم مهسا امینی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است بر اساس نتایج به دست آمده و بازبینی دوربین‌های مداربسته، نامبرده سه‌شنبه 22 شهریور و همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجع کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیکترین بیمارستان جهت مداوا منتقل شد که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد. پلیس گفته تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته از لحاظ ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رویت خانواده وی رسیده و بر اساس رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است. کشف قدیمی ترین قلب جهان. محققان دانشگاه کورتین قدیمی ترین قلب جهان را در فسیل 380 میلیون ساله یک ماهی آرواردار باستانی در غرب استرالیا کشف کردند که مانند کوسه امروزی قلبش در دهان و زیر آبشوش ها قرار دارد. تصاویر سه‌بعدی نشان می‌دهد این ماهی یک قلب پیچیده اس شکل با دو حفره داشته که این سیستم قلب برای مهره‌داران اولیه بسیار پیشرفته است. گروهی از محققان برای بررسی ارتباط بین اندازه صبحانه و شام و تأثیر آنها بر گرسنگی مطالعه‌ای کنترل شده انجام دادند. بنابر اعلام وبگاه دیجیاتو، شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 4 هفته با 2 رژیم غذایی صبحانه سنگین و شام سبک و صبحانه سبک و شام سنگین تغذیه شدند. محققان دانشگاه‌های آبردین اسکاتلند و ساری انگلیس در این بررسی دریافتند در حالی که پیش‌بینی می‌شد رژیم غذایی صبحانه سنگین و شام سبک موجب افزایش کالری سوزانده شده و کاهش وزن شود، اما هیچ تفاوتی در وزن بدن یا معیارهای بیولوژیکی یا زیست شناسی مصرف انرژی شرکت کنندگان این دولگوی غذایی وجود ندارد. اما اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10:16 و 22 پخش می شود. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت. آواها و نواها، نواها و نغمه ها، نغمه هایی بس شنیدنی و آواهایی فراموش نشدنی، آواهایی خیال انگیز که بر فراز نغمه ها به اوج می رسد و با موسیقی دلنواز فرود می آید. نغمه هایی برآمده از یادها و خاطرات، خاطراتی که پس پشت گذاشته ایم و نوای دردهایی که با آن گریسته ایم، نواهایی که مرهم می شوند و خرامان به سوی صحت قدم بر می دارند. نواها و نغمه هایی شنیدنی که نغمه صحت می نامندش و موسیقیش درمان می نهد. با نام و یاد خالق هستی. سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. شبانگاهانتون همراه با شادمانی. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. با ما همراه باشید. مطالعات و تحقیقات مختلف نشان دادند که موسیقی درمانی در پیشبرد آرامش، کاهش اضطراب و استرس و درمان افسردگی مؤثر است. مطالعه بر روی بیمارانی که از اختلالات و مشکلات عاطفی و احساسی رنج می‌برند نشان می‌دهد که موسیقی درمانی به آنان کمک می‌کند تغییرات مثبت ذهنی و خلقی در خود ایجاد کنند و توانایی حل مشکلات را به دست آورد. بر این روش درمانی عمری به اندازه طول تاریخ گذشته و قرن‌هاست از آن برای درمان دردها بهره برده می شود. شبانگاهانتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراهید از شما سپاسگزاریم. اگر در برنامه‌های قبل همراه ما بوده باشید حتما می دونید که برخلاف تصورات عمومی موسیقی درمانی صرفاً برای ایجاد آرامش نیست و اثرات اون حتی در درمان برخی بیماری ها هم ثابت شده. اگر در برنامه گذشته همراه ما بوده باشید می دونید که ما گامی به جلو برداشتیم و به ترکیب موسیقی و سینما و در واقع به نقش و جایگاه موسیقی فیلم پرداختیم. در این برنامه هم همراه شما هستیم و به تأثیر موسیقی فیلم بر درمان افسردگی خواهیم پرداخت. برای اطلاعات بیشتر در این باره در خدمت دو بزرگواریم. جناب آقای دکتر یاشار خدایی، بنیانگذار هنر درمانی در مؤسسات محک، انجمن اوتیسم، کودکان کار پویا و مؤسسات مردم نهاد دیگر و عضو انجمن موسیقی درمانی آلمان، و جناب آقای ستار اورکی، آهنگساز معتبر جهانی و از افتخارات ایران زمین، عضو آکادمی اسکار. ایشون برنده جایزه بهترین موسیقی فیلم از جشنواره کن، آهنگساز دو فیلم برنده جایزه اسکار یعنی فیلم‌های جدایی نادر از سیمین و فروشنده، و البته برنده جوایزی چون 12th جشن مستقل سینمای مستند ایران، جایزه بهترین موسیقی از جشنواره مدیترانه ای کن، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن 35th جشنواره فیلم فجر، جایزه جشنواره منتقدان سینمای ایران، جایزه بهترین موسیقی از جشنواره سانتیاگو شیلی و بسیاری از جوایز معتبر ایران و جهان در عرصه موسیقی فیلم. ایشون تنها آهنگساز ایرانی عضو آکادمی اسکار هستند. درود بر شما.
درود بر شما. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هستم. خسته نباشید.
زنده باشید. بسیار خوش آمدید جناب آقای اورکی.
سلام.
باید استاده برای شما کف زد.
لطف دارید. خیلی ممنون.
بسیار خوش آمدید. درود بر شما آقای دکتر خدایی.
سوال شما. خوشحالم که هستم خدمت شما.
زنده باشید. بسیار خوش آمدید و خیلی خیلی خوشحالم که میزبان دو بزرگوار هستم. اگر اجازه بفرمایید گفتگو رو با شما جناب آقای اورکی آغاز کنم.
خواهش می‌کنم.
حقیقت اینه که موسیقی هایی که شما می سازید معمولاً حجیم، ارکسترال و بسیار شنیدنی هستند. در واقع به نوعی یادآور موسیقی های مطرح و تکرار ناشدنی عصر کلاسیک هستند. اونقدر که ما وقتی فیلم هایی که شما در اونها به عنوان آهنگساز حضور دارید رو تماشا می کنیم، حضور موسیقی رو بسیار پررنگ می بینیم و احساسش میکنه. این در حالیه که هر چه جلوتر میریم موسیقی فیلم‌ها کم رنگ‌تر و مینیمال‌تر میشن و دیگه ملودی در کارها شنیده نمیشه. انگار دیگه کسی به ارتباط عاطفی و حسی با مخاطب خودش اهمیت نمیده. میخوام از شما این سوال رو بپرسم. فکر میکنید دلیل این اتفاق چیست؟
این سوال خب بارها شاید از من پرسیده شده و توضیحات در حد یک خط و دو خط نیست من بخوام عرض کنم، ولی اگر خیلی کوتاه بخوام سخن بگم، من فکر میکنم روزگاری رو که الان درش به سر میبریم و داریم تجربه میکنیم، خیلی واکنش ها دم دستی، سرد و خونسا شده و این در روزمرگی تمام مردم به چشم میخوره. حالا من جمله کسی که عنوان آهنگساز داشته باشه و بخواد اون القاعاتی رو که از جامعه میگیره بخواد تبدیل به نغمه‌هایی بکنه که بخوان شنیداری باشن، و اگر احیانا من هنوز دوچار این مرحله از بخش خونسای موسیقی نشدم، به صرف این که برمیگرده به شاید به نوع مراودات من، نوع جغرافیایی که درش به دنیا آمدم، بزرگ شدم و به هر حال من تولد خوزستانم، بزرگ شده شهر اهواز هستم و همچنان
حضور پررنگ موسیقی در زندگی،
بله، و همچنان زندگی شاید در شهرستانا از نگاه من و در جنوب خیلی پرتلاطم، پررنگتر باشه تا جایی که الان من فقط به واسطه این که اومدم کار انجام بدم و شاید بل اجبار در تهران بخوام به زندگیم ادامه بدم، و یک کوله بار پر از احساس رو من از اونجا یدک میکشم و این رو سعی میکنم در فیلم هایم مثلا جاری کنم. و یه اتفاقی که برای من میفته، هر فیلمی که احیانا به من پیشنهاد میشه، من واقعا فکر میکنم خودم یکی از شخصیت های اون فیلمم، یعنی سعی میکنم خودم رو مرتبط کنم با اون شخصیتی که بیشترین لحظات زندگیش رو در خودم در گذشته تجربه کرده باشم، و این کنش و واکنش باعث میشه که من بتونم این تیپ موسیقی ها رو همچنان خلق کنم و از ملودیایی که دوست دارم تعمدن ایجاد میکنم دور نشم.
از توضیحاتتون خیلی متشکرم. اما جناب آقای خدایی هم اینجا هستند و میخوام نظر شما رو آقای خدایی عزیز بدونم. رابطه عاطفی که موسیقی فیلم با مخاطب به وجود میاره و تأثیرش بر درمان بیماری های حالا نظیر افسردگی، چون شما سال هاست که در این مورد سابقه دارید، آیا موسیقی فیلم ها میتونن چنین کاری انجام بدن؟
حتما، چون که موسیقی فیلم یک شخصیت و هویتی هست که کاملا با اون بازیگری که تو سینما شروع به فعالیت میکنه همسوه، و آهنگساز خیلی هوشمندانه میاد یک موضوعی رو انتخاب میکنه و با یک کاراکتر سازی و با اون سازی شخصیت میده و اون ساز رو حرکت میده تو طول فیلم. چون تو موسیقی فیلم یک تفاوت بسیار شاخصش اینه که موسیقی هم مثل فیلم داره زندگی میکنه و من در طول فیلم با اون موسیقی زندگی میکنم، و من زمانی که موسیقی رو از فیلم حذف میکنم و فیلم رو خالی رو میبینم، بخشی از اون حواس من خالی میشه، ولی وقتی موسیقی رو واردش میکنم حجمی به زندگی من میده، به اون مهارت‌های شناختی من میده و اصلا هدف و سمت و سو میده. یعنی به زبان خیلی ساده تر، فیلم یک شخصیتی داره، یک الگویی داره رفتاری، و سمت و سو و هویتی میده به اون فیلم که من نوعی وقتی وارد اون فضا و اتمسفر میشم، این موسیقیه که من رو حرکت میده، شادم میکنه، حس ترس به من میده، من رو منتظر میکنه یه اتفاقی بیفته. خیلی مواقع این سازنده و آهنگساز بزرگ ماست که میاد اون فضا رو خلق میکنه، من حاضرشم یه اتفاق خوب و یا غیر خوب رخ بده تو این سیستم. پس با توجه به این توضیح، ما وقتی که وارد مبحث موسیقی فیلم میشیم، همونطور که شما فرمودین کاهش هیجانات یا استرس، اما از سوی دیگه اون فیلم میتونه برای ما یک مجرایی باشه برای تفکر بهتر.
بله.
برای اینکه شاهد میشیم میبینیم اون فیگورهای ریتمیک، اون الگوهای ملودیک چه کار میکنه روی ما، روی مهارت‌های شناختی ما، روی مهارت‌های حرکتی ما. اون تاب‌آوری توی فیلم خودش بر خیلی از بیماری‌ها نقش بسزایی پیدا، تحمل پذیری ما رو زیاد میکنه. شما یک فیلمه که توش اون تنش زیاده، اون موسیقی کمک میکنه شما تحملش کنید، موسیقی میاد اونو تلطیفش میکنه، و از سوی دیگر موسیقی کمک میکنه من یک حافظه‌ای رو ایجاد میکنم، هم شنیداری هم تصویریه و اون تصویر و اون موسیقی بر من در آینده میتونه کمک کنه اتفاقات خوب رو مرور کنم توی ذهنم. پس موسیقی فیلم یکی از بهترین راه‌های تراپی هستش.
زنده باشید. خیلی ازتون متشکرم. نکات خیلی قشنگی مطرح شد. یکی این که شاید یکی از نشانه های بارز، یعنی یکی از ویژگی های بارز در افرادی که دچار افسردگی هستن، منفک شدنشون از زندگی طبیعی و عادی روزمرهشونه. و به گفته شما وقتی موسیقی هیجان داره، در وقتی فیلم داره اون صحنه رو برای ما به نوعی پیش تولید میکنه و بعد ما با صحنه فیلم مواجه میشیم، در حقیقت انگار اون اتصال به زندگی واقعی دوباره برقرار میشه.
100%.
و بحث تاب‌آوری هم که بحث بسیار مهمی است. شاید یک ویژگی که در مورد خوندن انواع رمان‌ها و البته دیدن فیلم‌ها گفته میشه اینه که ما زندگی نزیسته خودمون رو بارها و بارها تجربه میکنیم و این تجربه میتونه خیلی شیرین و دلچسب باشه. وقتی موسیقی در فیلم ها به کمک این موضوع میان، قاعدتا میتونه تأثیر به سزایی بگذاره. ما تا پایان برنامه باز هم در این مورد گفتگو خواهیم کرد با حضور مهمانان بزرگوارم. از این که نغمه صحت رو گوش میکنید از شما سپاسگزاریم. و میدونید که ما داریم در مورد موسیقی درمانی با هم گفتگو میکنیم، تأثیر موسیقی بر سلامت روان و حتی تأثیر موسیقی بر سلامت جسم. در این برنامه میزبان جناب آقای اورکی عزیز هستم و جناب آقای خدایی عزیز. گفتگو میکنیم در مورد تأثیر موسیقی بر سلامت روان، مخصوصا در این برنامه با تأکید بر موسیقی متن فیلم ها. استاد اورکی عزیز، قطعه از شما جز بسیار معدود قطعات ایرانی است که در مراسم اسکار در زمان دریافت جایزه فیلم آقای فرهادی توسط ارکستر بزرگ نواخته شد. صدای زیادی هم به پا کرد، قطعه زیبا و شنیدنی که انسان رو مجذوب میکنه. از شما میخوام درباره این قطعه توضیح به ما بدید. معمولا وقتی با آهنگسازان گفتگو میکنیم در مورد ساخت اون قطعه یک دلیلی بوده، یک جرقه‌ای بوده، چی شد که این قطعه این گونه ساخته شد؟
من اگه بخوام بپردازم به این موضوع باز باید توضیح بیشتر بدم، ولی سعی میکنم خیلی خلاصه عرض کنم. آقای محمد رضا دلپاک یکی از بهترین صداگذاران سینمای ایران یک شبی به من زنگ زد و من رو دعوت کرد به استودیو که کار میکردن و بخش پایانی فیلمی رو به من نشون دادن که به شدت من مرعوب اون قسمت‌های کوتاهی شدم که دیدم و میگفتم کارگردانی کار کی هستش، چیزی به من نگفت و میگفت مثلا من یه قطعه میخوام این شکلی و کارگردان از ما خواسته. من فقط سعی کردم زودتر خداحافظی بگیرم، اونجا رو ترک کنم و وقتی از آقای دلپاک خداحافظی گرفتم ایشون منظور من رو متوجه نمیشدم، خودم هم نمیدونستم بعد چی بگم، فقط اینقدر تحت تاثیر اون لحظات پایانی فیلم قرار گرفته بودم، رفتم پای پیانو و این قطعه ساخته شد و بلافاصله شاید کمتر از 2 ساعت بعد تماس گرفتم، آقای دلپاک من یه قطعه ساختم میخوام شما مثلا بشنوید، پای تلفن. خیلی خوششون اومد. حالا من نمیدونستم اون لحظه اصغر فرهادی کنار آقای دلپاک دارن میشنون و آقای فرهادی اینقدر مأخوذ به عیاس و اینقدر انسان نازنینی هستن که دوست نداشتن خدای نکرده من قطعی بسازم و ایشون نپسندن بعد روشون نشه چیزی بگن، یعنی برای این بود که نمیخواستن به من بگن این چه فیلمی هستش اینا. و من بلافاصله رفتم ضبط کردم آوردم، فقط یکی دو جاش رو ادیت کردیم و به شدت مورد پسند واقع شد و نمیدونستم قبل از این حادثه